السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام میگذشتگان ضرب حقوق پدر مادر معلمان الفاتحه مع الصلوات شاید بد نباشه یک دقتی به این انسان بکنه تا ورودیش به ماه مبارک رمضان و این مهمانی بزرگ خدا با یک توجه و ظرفیت و استعدادی انجام بشه. این که در همین صلوات شعبانیه هست که ید ابو کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالی و ایامه بخوع لک فی اکرامه و عظامه الى محل امامه بردرم دامه فاعنا علی الاستنان و سنته فی. که پیغمبر در این ماه ماهی بود که حالا پیغمبر همه ماه ها به عجل اهل قیام و سیام و این ها بود، ولی به صورت خاص ظاهرا ویژگی داشته شعبان که به شدت اهل قیام و سیام بودن و از خدا توفیق خواستیم که اللهم فعلنا علی الاستنان به سنته فی، ما هم بتونیم به سنت پیغمبر یک استنانی بکنیم و سنت برگیریم. عجب انشاءالله که خدا به ما توفیق شعبان خوبی داده باشه و بده. این که باز مکرر این دعا نقل شده که نشهد به اواخر شعبان برسیدن اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مدون شعبان فغفر لنا فی ما بقی من، خدا اگر از اون چیزی که از شعبان گذشته ما رو نیامرزیدیم که این ورود خوی ماه رمضان نیست، در این مقدار باقی ماندهش خدا ما رو بیامرز و ببخش و پاک کن و این استعداد فراهم بشه برای ماه مبارک رمضان. چون که بدون استعداد نمیشه دیگه، یعنی بارها عرض شده که تقاضای فوق استعداد دادنش از طرف خدا غیر حکیمانه است. خدا هیچ تقاضای فوق استعداد انسان به آدم نمیده، بحث رغبت آدم نیست، یعنی انسان هر چقدر دعا کنه رغبت هم داشته باشه، اگه این رغبت و دعاها به استعداد تبدیل نشه چیزی به آدم داده نمیشه، یعنی آخرش میبینید که میرسه به استعداد. این استعداد هم بالاخره کار میخواد، زحمت میخواد، میرسیدن به استعداد که آدم با زبان استعدادش بتونه از خدا چیزهایی رو بخواد که هر شده بارها این زبان استعداد، یعنی این که ببینید این لیوان چقدر توش گنجاش داره، این میشه زبان استعداد لیوان. حالا اینو زیر شیر بگیرید همینقدر پر میشه، زیر یه آبشار هم بگیرید همینقدر پر میشه، یه بیشتر از این پر نمیشه دیگه. استعدادش انقدره، استعداد جذب فیضش انقدره، بیشتر از این نیست. برای همین است که فراهم کردن استعداد لازم در ماه مبارک رمضان جدی جدی لازمه، جدی جدی لازمه، جدی جدی هم از همین ماه شعبان، حالا از ماه رجب شروع نکردیم، از ماه شعبان باید به فکر شبهای قدر باشیم دیگه، یعنی شبهاییست که قرار است که سرنوشت سال ما تعیین بشه درش و اینها هم بستگی داره به این که کسی چه استعدادی رو در اون شب در قدر محضر روحی ارده باشه به این استعدادش چیز میدن. بوده از بزرگان و علما مثلا تمام ذهنیتشون تو مثلا سال این بوده که برسن به شبهای قدر و در شبهای قدر جذب فیض لازم رو انجام بدن. الله که خدا به همه ما توفیق درک این ماه رو به درستی عنایت بکنه به برکت صلوات به محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی عرض خدمتون که بحث یکی دو جلسه اخیر این بود، طرح مباحث مربوط به قلوی که راجع به انبیاء میشه، قلوی که راجع به امم میشه در این دو سوره خاص، یعنی توبه و مائده و به خصوص مائده این چه جایگاهی داره. یه موقع از عرض کردیم اینها رو بحثا رو از موضع خودش خارج بکنیم، میخواییم خارج از موضع این رو توضیح بدیم که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خیلی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم فقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبه. اینا رو میشه مستقلن من باب یه سری بحث توحیدی این بحث رو پیش کشید و بحث کرد. این یه بحث جدی این است که در موضع سوره مائده اینها چه حرفی داره، چرا اینها رو متمرکز کردن تو موضع سوره مائده. این بحث رو تا این بحث ها عرض شد که یک پشت صحنه هایی داره که با اون پشت صحنه هاست که اومدن این حرف ها رو علمی رو مثلا حالا به ظاهر علمی رو طرح کردن و گفتن ما قائل به هم چیزی میشیم. این در مقابل دعوت خود نبیه. اگر دقت بکنید تو همین آیات سوره مائده آیه 15 شو اگه نگاه بکنید و آیه 19 شو میبینید که این اهل کتاب خودشون در حقیقت مخاطب قرار گرفتن بر این معنا که پیغمبر اومده برای شما که شما رو دعوت بکنه که اینجوری بکنه اینجوری بکنه. ببینید انگار یه نگینی توی حلقه قرار گرفته این دوتا آیه، یا اهل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، که اینا مفصلا اینا بحث رو توضیح دادیم که این برای شما اومده، ای اهل کتاب رسول ما اومده براتون تبیین کنه. باز دوباره آیه 19، یا اهل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، که اومده تبیین کنه. اینه که در حقیقت شما باید به جد حواستون باشه وقتی میخواید آیه رو جدا بکنید و آیه رو در فضای جدا میخواید بررسی بکنیم، موضع آیه دست نره. اگه موضع آیه دست بره خیلی چیز از دست میره. یعنی آدم میبینی که تبدیل میشه قرآن به یک کشکولی که توش خیلی از مطالب رو گفته، یه این وسط درش خواسته یه نیم نگاهی هم به این اعتقادی به مسئله اعتقادی اینها بکنه. حالا اتفاقا بریم سراغ داستان هابیل و قابیل، یه مقداری هم از داستان هابیل و قابیل بگیم. می‌بینید که پشت سر این آیات داستان هابیل و قابیل، یه موقع از داستان مربوط به هابیل و قابیل رو جدا می‌کنیم، کلاً یه داستان میشه بررسیش کرد. ولی یه موقع از این یه تیکه از یه پازله که در حقیقت داستان هابیل و قابیل رو چرا داره در این سیری که توش بحث محوری این سوره بحث ولایته، چرا تو این سیر محوری داره این داستان هابیل و قابیل رو میگه و این بخش رو چرا داره میگه، اینها اون نکاتی است که باید دقت های مربوطش رو کردیم من باب پشت صحنه های این اندیشه های به ظاهر اعتقادی که بالا بردنه. ببینید گاهی اوقات بالا بردنه یک شخصیتی و غلو راجبه یک شخصیتی که او رو دستاویز میتونید قرار بدید برای اینکه حرف رسول فعلی رو شما گوش نمیدی. هر چی میگم میگی ما امت برتر، ما مسیح نمیدونم چیتر، یعنی مسیح یعنی هی وقتی شما میگید مسیح، عملا این گاهی اوقات با قطع ارتباط مسیح با خدا که بحثش هفته پیش که میگه تکرار نمی کنیم، با این قطع ارتباط اولا شما دارید شاخ میکنید کسی رو در مقابل کسی، یه کسی که خودش پیامبر خدا بوده، اونم در مقابل یه پیامبر. برای همین از تأکیدی عجیبی تو این سوره شما دارید میبینید، اینی که اومده برای اینکه مصدق لما بین یده و مهیمنن علیه، مصدق و مهیمنه، یعنی تصدیق میکنه و البته اشراف داره و هیمنه داره نسبت به دین قبلی و شرایط قبلی، هم مصدق است و هم مهیمن است. باز تأکیدش تو همین سوره است. یعنی شما گاهی اوقات میبینید که مسیح رو در مقابل میخواید با اندیشه این که مسیح چی است، خب مسیح بسیار عزیزه در مقابل خدا، در پیشگاه خدا، میخواید در مقابل دعوت پیغمبر وایسین رو. یعنی این استفاده از مقدسات برای ضد مقدسات. خود بحث قلوف که آدم باید حواسش جمع باشه نسبت به این حرفا، که اگر کسی حرفی زد شأن ائمه رو گاهی اوقات یه شأنای چیزی تراشید یا شأن انبیا رو شده تراشید، باید مقابله بکنه. این فکر رسمی قرآنه. شما این شعرخانی، شعر مذهبی رو دیدید؟ شعر آینی در مولا دیدین؟ دید؟ اینا خامنه‌ای دات آی آر کاملش رو گذاشته، تلویزیون نذاشت دیگه. یکی از این شعرها در منقبت امام رضا وقتی که داره شعر میخونه، حالا نگاه کنید یکی از اون شعرها هست گذاشته، این همینجوری که داره در منقبت میخونه میرسه به اینی که میگه که آره مثلا پیغمبری، حالا نمیگه کدوم پیغمبر، ولی خب از روی محتوا معلوم میشه پیغمبر خاتم منظورش، یه پیغمبری باید بیاد در یکی از رواقهای در حقیقت چیز و اونجا رو بکنه غاره را، هر کدوم از اون رواقها. این بدبخت بیت تموم نشده بود، بیت تموم نشده بود، ما گفتن که با این پیغمبری چه کاری بکنید. این من نمیدونم شما تعویلتون از این بحثا چیه، ولی این با ذوق دین و مشرب دینی ما نامعنوس. این حرف که اینا خودشون امت پیغمبر محسوب میکنن، شما این که بیاد حالا در یکی از رواقهای حضرت رضا مثلا بیاد اونجا رو کنه غاره هرا و اینا، این واقعا نمیخونه خالص. این درجا یعنی بعد تا دیده طرف چیشو اون حال بفهمه درجاش مثلا بقیه شعر. این که به حضرت طرح این مباحثی که ان الله هو المسیح ابن مریم، یادتون از یه بحثایی رو من توضیح دادم و گفتم که این بحثا مطابق با ذوق دین نیست، چون که سوء استفاده از این بحثا میشه کرد. ذوق دین این است که همین جوری گفته بشه، ذوق دین این است که بگن لقد کفر الذین قالوا، چون که محتواش هم که طرف درست اونجوری که باید تبیین بکنه که تبیین نمیکنه. شد برجل این که شما بیایید پیغمبر رو در مقابل پیغمبر قرار بدید و از اون طرف قوم رو شما یه قوم عزیز کرده، یعنی شما خودتون رو اون قوم عزیز کرده، که اگه دقت بکنید که قالت آیه 18 و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما ابناء اللهیم، ابناء اللهیم و احباؤهیم. ببینید این خودش برای فهم معنای ابن یه مقداری کمک میکنه. ابنی که تو مسیحی ها میگن چند نوع میگن ابن راجع به مسیح، یعنی الان ممکنه شما مسیحی بیارید بگید آقا شما منظورت اینی که ابنه یعنی بچه خداست، واقعا میگه نه، همین نه تو خودت حالت نی، ما داریم که ببینید یک ابن در این معنی ابن تشریفی، ابن تشریفی یعنی همین عزیز کرده خدا، عزیز کرده خدا، این معنی ابن تشریفیه. شاهدش کجا؟ شاهدش همین تو همین آیه. ببینید یهود و نصارا وقتی میگفتن نحن ابناء الله، منظورش نبودی که ما هممون دیگه مثلا بدون مادر متولد شدیم مثلا، بدون پدر، نحن ابناء الله، این واوش هم برای همین واو عطف تفسیریه، یعنی احبا و منظوری که ما دوستان خاص خداییم، نحن ابناء الله و احبا و. وقتی که این ابن تشریفی معلوم بشه، اون آیه‌ای که یه شاهد دیگه همون آیه سی توبه که خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، در آیه سی توبه که داشت که وقالت الیهود عزیر ابن الله، وقالت الیهود وقالت المسیح ابن الله، وقالت النصارى المسیح ابن الله، خب این که میگفتن عزیر پسر خداست، اینا هیچ موقع یهود از اینی که میگه عزیر پسر خداست، اون اندیشه از مسیحی که میگه مسیح پسر خداست به معنای ان الله ثالث و ثلاثه، به اون معنا اصلا نیست. عزیر پسر خداست، عزیر هیچ ویژگی نداشته الا این ویژگی که خب اینها را از یهودیان از دست بخت و نصر نجات داده و آورده، یه مصلحی بوده عزیر، یه پیامبر مصلح بوده براشون که اینها رو میاره نجات میده و میاره براشون یه حکومت تشکیل میده و یه همچی چیزی بوده عزیر. اینی که میگن عزیر ابن الله، این ابن همین ابن تشریفیه، نه ابن به معنی این چیزیست که راجع به فرزند ما بحث میکنیم، این ابن تشریفیه. اون موقع به قرینه سیاق وقتی میگه وقالت النصارى المسیح ابن الله، اونم ابن تشریفیه. یعنی اینا بحثشون این است که این یه شرافتی داره، مسیح یه شرافتی داره، منتهای مراتب مگه ما حالا با این مشکلی داریم؟ مشکلی نداریم. تو داری استفاده بی خودی میکنی از آیه، تو داری از این مطلب از ابن تشریفی بودن داری استفاده سوء استفاده میکنی، و یعنی ما با این مطلب مشکل نداریم. برای همین است که اصلا این بحث تر شد که تو همون آیه سی توبه دارد که ذالک قولهم به افواهم، یه حرفی با دهن دارن اینا میزنن، یه حرف دهنیه دارن میزنن، عقبه نداره این حرف، اینا یه حرفی رو از منطقه دهن در آوردن و دارن این بحث رو میندازن. وگرنه ما با این بحث که عزیر ابن تشریفی خدا باشه با این بحث مشکل نداریم، با اینم که مسیح ابن تشریفی خدا باشه اینم اشکال نداره، ولی سوء استفاده ای که از این بحث داریم میشه این اشکال داره. چون که ابن، ببینید اینجا هم شاهد اینی که ما ابن تشریفی یعنی وقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. خب چرا اینو میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه؟ میگفتن ما دارای ویژگی هستیم و قرآن هم اینو تأکید کرده، قبول کرده که اینا ویژگی دارن، که تو همین آیات بعدش داره که و آتاکم، ببینید و آتاکم آیه 20 رو ببینید، و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، یعنی اینها موسی به اینها گفته بوده که یه چیزایی خدا به شما داد که به احدی از عالمین نداد، که حالا بعدش دیگه میره تو آیه 21 که یکی از آیه گیردار قرآنه که باید یه جوری حلش کرد، دقیقا خواهی یهودی ها نمیدونم ما داریم، چون که داره یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، این همون اندیشه بحث اسرائیل دیگه، که یه قوم وارد سرزمین مقدس بیت المقدس بشید که كتب الله لكم، خدا اصلا برای شما اینو چیز کرده، اینو جایی نگیدی ها یا فعلا اطلاع ثانوی این سرزمین در حال سرزمین شماست اصلا عبارتی. حالا میرسید آقای اینقدر نگران نشید، ولی ظاهرش که آدم میخونه و عجب گیر داره. اینی که اینها اممی هستن که یه امت ویژه‌ای هستن، حتی آیات کار رو این مدلی جلوتر از امت ویژه بودن برده اینها رو، چون که جواب این آیه 20 رو داریم بالا پایین میریم، جواب این آیه 20 رو بعضی ها خواستن بدن که گفته آتاکم مالم یوتا احدم من العالمین، گفتن خب موسی گفته، خب موسی گفته یعنی چی موسی اینو این حرف رو زده؟ یعنی که تا زمان حضرت موسی آمده، یعنی آتاکم مالم یوتا احدم من العالمین تا زمان حضرت موسی. این جواب فعل جمله ای ممکنه باشه برای حالا این فراز، مثلا بگیم خب مثلا باشه چون موسی گفته یعنی تا حضرت موسی، ولی شما مثلا این آیه رو نیا بکنید آیه 16 جاسیه، میشه صفحه 500، دارد که بسم الله شما بی بسم الله رو آمارین بگید ثواب داره. بلغت آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوت و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. این دیگه حرف موسی نیست، حرف خداست که ما به موسی به بنی اسرائیل کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم و طیبات بهشون دادیم و فضلناهم علی العالمین، ما اونا رو تفضیل بر عالمیان دادیم، یعنی بنی اسرائیل رو تفضیل بر عالمیان دادیم. خب خدا هم حرف گذاشته تو دهنه اینا دیگه، یعنی اینقدر این منبر گفته تو قرآن چندی مورد داره که اینها فضل نو علی العالمی، که حالا جوابش عرض میکنم خدمت تو همین بحث انشاءالله و فضل خدا. ولی به هر جهت اینا به دلیل داشتن ویژگی و تفضیلی خودشون رو به عنوان احبا خدا مطرح میکردن، باز این در مقابل دعوت نبیه، یعنی طرح این بحث که ما ویژه‌ایم، طرح این بحث که پیامبر ما ویژه است، اولا پیغمبر ما میدونید چیه یه چی، این طرح گاهی اوقات شما در ادبیات سیاسی همین امروز هم بگردید گاهی اوقات میبینید که گاهی اوقات شخصیت های جدی مذهبی رو در مقابل هم دیگه علم میکنن، یک شخصیتی که شخصیت رهبر بوده اون رفته، شخصیت رهبر جدید اومده، این رو شخصیت او رو در مقابل شخصیت نفر بعدی معرفی میکنن و عملا اون طرف باید خودش رو به این شخصیت معنوی گره کنه که در مقابل اون شخصیت معنوی، شخصیت محوری بتونه سفارایی بکنه. برای همین است که شما در همین سوره مبارک مائده، در همین سوره مبارک مائده نگاه میکنید، همین آیات کلیدی این سوره که هست که بیارید آیه که یارم نشون دادم که آیه 67 مائده است که برای اون خیلی این آیه دیگه که بین حلقه دو آیه قرار گرفته این که ما خیلی راحت گاهی اوقات تو با اهل تسنن کم میاریم تو بحث کردن با همین آیه که بیم یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خب ابلاغ کن، و لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه ابلاغ نکنی رسالت رو ابلاغ نکردی. بعدش خب این چیه میگیم؟ خب ما میگیم قدیره دیگه، درسته؟ درست میگیم ما، ولی استشهاد قرآنیش کو؟ خب یعنی شما دارید میگید که پیغمبر اینو ابلاغ بکن، اگه ابلاغ نکنی رسالت رو ابلاغ نکردی. بعد ما توقع نداریم از قرآن اینجا الان بگه همون نکته رو، اتفاقا گفته قرآن. منتها ببینید اصلا شأن قرآن خیلی وقتا این مدلیه که به این صفت میگه. اینو کجا گفته؟ تو آیه بعدش گفته، تو آیه قبلش هم همین نکته رو گفت که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، اینجوری اگه اقامه تورات بشه، انجیل بشه و قرآن، کیاتون هست که تو همین سوره مائده این بحث شد. این بحث دقیقه، یعنی این بحث الان دقیقه داریم انجام میدیم. مگه قرار نشد که یعفو عن کثیر بکنه پیغمبر؟ مگه قرار نشد یه سری از حقایق در چیزو تبیین نکنه، فاکتور بگیره؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر، یعنی یه سریشون نگه. یعنی چرا نگه از کتب پیشین؟ به خاطر اینکه لازم نبوده که بگه، یعنی الان دیگه تاریخش گذشته. پیغمبری که وظیفش تبیین هست یه جا تبیین نمیکنه. چرا؟ به خاطر تاریخش گذشته، درسته؟ با این حال اقامه تورات و انجیل و قرآن، این اقامه تورات و انجیل و قرآن به یک عنصر محوری شه که اون عنصر محوری اگر اون اقامه بشه همه ادیان اقامه میشه باش. یعنی یه چیزی باید باشه که محور باشه، نه به صورت خاص این باشه اون باشه اون باشه. چون که اقامه تورات اگه کسی بخواد بکنه، اقامه قرآن نمیتونه همه شو بکنه که، چون که تورات یه سری دستور داره، قرآن یه سری دستورات دیگه داره، انجیل یه سری دستورات دیگه داره. یه محوری وجود داره که این محور هست که وقتی اون محور اقامه بشه ادیان اقامه میشه، کتب اقامه میشه. برای همین است که یا رسول بلغ، بعدش تو آیه بعدش قول یا علی الکتاب لستم علی شیء، هیچ چی نیستید حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اقامه تورات و انجیل و قرآن میشه. این چیه؟ این سواله که این چیه که با اون اقامه شدن اون، چون اگه بگید هر کدوم به وحده ها بخواد اقامه بشه یا نمیشه، چون دستورات مختلف داره، اون چیه که وقتی اون رو شما میگیری، یعنی چنگکت اونو میگیره میاره بالا، همه اینها اقامه میشه. اون سر محوری ایناست. بعدش میبینید که با چی اون موقع مشکل دارن. میبینید کسی که خودش به عنوان امت ویژه داره معرفی میکنه، با تورات و انجیل الان مشکل نداره، با اینکه اینها با همدیگه خودشون مشکل دارن. یعنی مسیحی‌ها با یهودی‌ها مشکل دارن، یهودی‌ها با مسیحی‌ها مشکل دارن، یهودی‌ها با خودشون مشکل دارن، مسیحی‌ها با خودشون مشکل دارن. این حرف قرآنه. خواستید آیات شما هم دیگه الان می‌بینیم که اینا با همدیگه همه مشکل دارن، ولی می‌بینید که ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. این عنصر محوری ببینید، حتی تقیم و تورات و انجیل و قرآن در حقیقت، ولی این چیزی که داره کفر اینها رو در میاره، عملا این همون عنصر محوری که قرآنه. حالا وقتی این میاد اقامه بشه، می‌بینید که از اون طرف تقیان و کفر اینها داره میره بالا. دنبال این عنصری باید گشت که این عنصر اقامه میشود، دین اقامه می شود باهاش. یه موقع از خود کتابه، یه موقع از که باز بیارید این آیه رو با هم ببینیم. آل عمران آیه 112 رو ببینید. این دو حبلیه که دو حبل باید باشه. ضربت علیهم الذلت اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس. در حقیقت یه حبلی این برشون ذلت زده شد هر جا گیر بیارن، الا بحبل من الله و حبل من الناس، مگر به یه حبلی از طرف خدا، یه حبل مردمی، یه حبل مردمی میخواد، یه حبل از طرف خدا میخواد. که این دو حبله که در حقیقت این دو ریسمانه که اون ریسمانهاییست که بهش چنگ زده میشه. لذا میبینید که طرح این نکته که ما امت ویژه‌ایم، ما امت برتریم و انسان حواسش از ملاک ها خارج بکنه. خب اگه شما جواب قرآن ببینید، اگه شما امت برترید و چرا عذابتون کرد خدا؟ پس اینی که ما کنار دست، ما اصحاب امام، ما نمیدونم چی بودیم، ما تو غار با پیغمبر بودیم، ما اینجا اینجوری بودیم، ما زندان رفته اون بودیم، این که دلیل نیست. اینا رو بذار کنار. اگه اینجوری بوده که چرا اینقدر شما خدا عذاب میکنه؟ بحثی که با یهودی ها میکنه میگه با این که شما امت ویژه‌ای ولی تمام این کون و غیرعادتن خاصه این مال خود شماست دیگه. اینجوری که پسر خاله های خدا ما نیستیم که هیچ. ما و این تذکریه به امت اسلامی، اینی که ما الان انقلاب کردیم، ما چیکار کردیم، ما اینجوری کردیم. میبینید که اگه ملاک ها دست بره، خدا هیچ موقع، اصلا این کل قرآنی که آدم میخونه میفهمه، یک ضرب این نکرمه کن در لاعت قاکن، یه ضرب این ملاک تو کل قرآن پخش شده، یعنی راجب امت ها همین این ملاک پخش شده که همین جوری با امت ها شوخی نداره. امتی که سرخاله خدا نیست، حالت تشریفی اینجوری هم نداره، هیچ امتی این ویژگی رو نداره. لذا طرح این نکته از طرف اینا جهتش این بوده، جواب خدا هم برای همین بوده بهشون، وگرنه اینا قبول داره که اینها رو به صورت ویژه باشون کار کرده. که اینا تو مالم یوت اهدم من العالم میگیم، شما ویژه بودید، معلومه که ویژه بودید، ولی دیدید که اینجوری کردید، ارتداد ایجاد شد، هدنگلو و خاسرین. ببینید تو خود همین آیات معایده رو بیارید الان، ده همین آیات معایده میگه که شما یاد بیارید این نهاده، حالا بیایید وارد سرزمین بشید، بیایید وارد سرزمین مقدس بشید که اون حکومت تشکیل پیدا بکنه. که حالا عرض میکنم چرا داریم یه همچی تعبیر میکنیم. فلا ترتدو علا ادوارکم، ما همه این ویژگیتون یاد نکنه گرفتار ارتداد بشید. که زدن کلید بحث ارتداد هم اینجاست که یه بحث ارتداد جدی دیگه ما تو همین سوره معایده داریم، که بحث ارتداد که اون موقع عرض که ارتداد از ولایت، نه ارتداد به معنای همین عبارتیست که شما باید این عبارت حل بکنید که مردم بعد از نبی ارتدن ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی چی ارتدن ناس؟ یه مملکتی که هنوز داره توش نماز میخونه، روزه میگیرن، فلان میکنه، نماز جماعت دارن، نماز جمعه دارن، چی دارن، چی دارن، اینو دارن، اینو دارن، همه چی دارن. ما ارتدن ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این چه طرح بحث ارتدادیه؟ یه بحث ارتداد کلید میخوره تو این آیه، تو سوره مائده، میره اون موقع تو آیات ولایت، تو بازه آیات ولایت، اونجا یه بار دیگه بحث ارتداد مطرح میشه. بحث ارتداد و رده یه بار دیگه تو آیات ولایت آیاتش مطرح میشه. شما برگردیم این وقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، اون هم که گفتم که اینا با هم دیگه مشکل دارن، آیاتش بریم ببینیم. اگه بخوایم بریم ببینیم یکی بیارید. اگر اینا گاهی اوقات ائتلافاتی هم با هم دیگه دارن، می‌بینید قرآن به صورت مختلف اینها رو به هم دیگه داره یاد میکنه. اینا یهود و عزیر رو نمیدونم، یسارا میگن مسیح ابن الله، دوتاشون در مقابل، یعنی آدم یه ائتلاف انگار می‌بینه اینجا، یا اینجوری می‌بینه که همین تو همین نحن ابناء الله، ما اینجوری هستیم، ما اینجوری، ما نصارا. و قالو کونو هودن او نصارا تحت دو، باید یهودی باشید یا نصارا باشید تا تحت دو، اینا این حرفشون اینه. لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، کسی وارد بهش نمیشه مگر ما یهودیان. الان فکر میکنه اینجا یه ائتلافی وجود داره. شما آیه 113 بقره رو بیارید، حالا صفحه 111، نه آیه 113، آیه 111 و 113. آیه 111 شو که خوندیم، قال لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا. خب آیه 113 و قالت الیهود، حالا اینا خودشون رابطش ما هم چیه، و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء، یهود میگن نصارا به هیچ چی نیست، اصلا هیچ چی حساب نیست. و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء، اونا میگن اینا هیچ چی نیستن، یعنی این نیست که، یعنی اینا هم دیگه رو قبول ندارن. اولا بعدش هم نکته بعدش هم اینی که خودشون هم دقیقا به دلیل فاصله گرفتن از محتوای اصلی دین، اگر آیه 14 ماهده رو ببینید و 64 ماهده رو ببینید، آقا تو این سوره ماهده معارف موج میزنه. یعنی شما اگه با همین دید سیاسی اجتماعی ببینید که این سوره پایانی قرآن است، آخرین سوره است که داره حرفای ببینید امام یادون هست که در اواخر عمرشون شروع کردن به نوشتن. خب یعنی آدم نگاه میکنه پیام‌هایی که اصلا فوق‌العاده، منشور روحانیت، نامه قطعنامه، وصیت‌نامه، نمیدونم اینها، اینا هر کدومشون برای خودش یه زمینه هست که اصلا معلومه چون تو این فضا باشی باید حرف سیاسی بزنی، باید حرف سیاسی مبنایی، نه حرف سیاسی سیاسی کاری. خب حرف سیاسی که از مبانی خودت که تو سیاست خودت داره حلول میکنه، باید از اون مبانی بگی. ببینید آیه 14 راجب نصارا، آیه 64 شب راجب یهود، که اینها دارند که و من الذین قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. این نصارا به واسطه این کاری کردن خدا بینشون عداوت و بغضاء الى يوم القيامه درست میاد. سراغ یهود هم همینو میگه، قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا تا میرسد که الغین بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. یعنی الی یوم القیامه بین اینها دعوا. یعنی اگه شما مایه اصلی که تو این سوره است، که این دو تا سوره، این دو تا آیهش هم دعای مائده است، مایه اصلیه که 14 اینو توضیح دادن دیگه، حالا ممکنه برسیم به 64 مثلا دو سال دیگه توضیح بدم. عرض به خدمتون که این مایه اصلی که محور وحدت بین خود این هاست، اگه اونو بکشی اینا میفتن به جون هم دیگه، که فنس رو اینو وقتی میکشی اینا میفتن به جون هم دیگه الهی اوم القیامه. اونم مایه اصلیه، وقتی میکشی از تو دل این امت میکشی بیرون اینا میفتن به جون هم دیگه الهی اوم القیامه. اینا تک تک شما تو بحث ولایت خود ائمه ولایتی به عنوان نه به عنوان واسطه فیض خدا، به عنوانی که به واسطه ایناست که داره دین قیام قائم میشه، به واسطه ایناست که نظم داره تأمین میشه، به واسطه ایناست که ایناست که اگر اینو بکشی بیرون میبینی که میفتن به جنان میگه، یعنی الغا و اغرا عداوت و اغزا انجام میشه.
همچین تعابیری در مورد اسلام هم داریم؟
بله،
عداوت و بغضایی که
نداریم، فقط داریم عداوت و بغضا. البته وقتی که فنس و حظ من ما ذکرو به، یعنی ما اون حظ نسیم از اون حظی که تو این سوره داره ما هم میفتیم، یعنی فرق نداره. فرق نداره سوره واحد داریم که شما در حقیقت تمام عاقبتی که برای یهود در حقیقت شده در شما در انتظاره، و تو همون سوراخایی که یهودی ها سرشون کردن شما فرو میکنید فی جحر ذبل لدخلتمون، حتی تو سوراخ سوسمار سرشون میکنن شما سرتون میکنید، و اون موقع است که شما هم همون بلاهایی سرتون در میاد که سر اونا در اومد. ما هیچ عداوت، اسلام اگر اجرا بشه عداوت و بغضا توش ایجاد نمیشه، کما اینکه اگر تورات اقامه بشه عداوت و بغضا ایجاد نمیشه، چون که تورات یه عنصر محوری به نام موسی داره، و اون موقع خود عنصر محوری خود شخص موسی مهمه تو برقراری این نسبت و این قول فصل. وقتی اینو میکش کنار خب اینا میافتن به جون هم دیگه. حالا تو ما هم همینجوریه، یعنی شما تمام این عداوت و بغضایی که اتفاق میفته مال رعایت نکرده اون عناصر محوریه همین سوره است، که خیلی واضحه. من خیلی نمیخوام هی از الفاظ استفاده بکنم، خودتون تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، که شما ببینید که حالا استفاده بکنم، شما ببینید که اصلا وقتی میگه امام میفرمایند که ولایت فقیه همان، نه انگار، نه ادامه، نه فلان، ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. یعنی خود امام به عنوان فقیه نمیفهمه که ولی فقیه معصوم نیست، نمیفهمه که اصلا این دوتا افقه. منتهای مراتب تو دین باید یه چیزی تعبیه میشد که این ولایت رو به عنوان حبل مردمی ادامه میداد، باید این تعبیه میشد، اگه تعبیه نمیشد دین ناقص بود. مثلا این رضیت لکم الاسلام دینا، این دی یا تئوری 250 ساله است، یا تئوری کلیه. اگه تئوری 250 ساله است خب یه چی، پس دین یه مدتی کامل شد بازم ناقص شد. تازه اون موقعش هم که کامل شد مگه چی شد؟ خب این ائمه ما که همش من سجنن الا سجنن همجوری میوردن تو زندان و فلان رو میکشتنشون، چیزی دستشون نبود که، تا پتانسیلش بود. آیا در ادامه باید پتانسیلش میبود یا پتانسیلش نمیبود؟ بس اینه. اگر امام میان ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، که اگر شما که حالا تو بحث ملوک اینو عرض میکنن، اگه شما این عنصر محوری رو بکشی از تو چیز، این همون چیزیه که بارها عرض کردم تو قرآن، شواهد بهتون نشون دادم از اول سوره مائده هم یک ضرب داریم شواهد قرآنی این بحث نشون بدیم، این همون نخ تسبیحه. خب که درسته که خیلی دیده نمیشه تو چی، ولی اگر بکشی همه دونه ها رو پاشیده داری شما دیگه از این بعد، یعنی شما دونه داری ولی دونه های پاشیده داری. ببینی نماز هست، این هست، اینا یه چیز دیگه نیست، به این امت واحده نمیگم دیگه، اینا مجموعه متدینین، این مجموعه متدینین تو آمریکا هم هستن، مجموعه متدینین تو آمریکا هستن، از خودشون یکی کن، این دیگه امت واحده نیست. امت واحده اون نخ تسبیح محوریش خود بحث ولایته، ولایت هم نه اندیشه ولایت، ولایت یه آدم اینه. حالا ما ها نمیتونیم این چیزا رو باور بکنیم، کما اینکه یعنی گاهی ما از سر تعجب و حسادت و فلان اینا، خود قرآن سوره نساء داره که هم یحسدون الناس علی ما آتاهم، گفتن آقا اصلا تو روایات کافی باب داره که این قوم محسود ما ایم، حسادت میکنن، نمیتونن بفهمن که ما اون رشته اصلی هستیم که این نخ تسویه اصلی هستیم که به این به ما اصلا مونده، میمونه یک امت، امت امت میشه به ما امت میشه اصلا. این رو یه مقدار خوب است که ما واقعا بشینیم روایاتمون رو بخونیم، شأن ائمه‌مون رو پیدا بکنیم، بعد ببینیم این شأن خب داره چه اتفاق میفته الان برای این شأن از زمان غیبت، این داره چی میشه الان. شما تو همین آیاتی که پس ببینید این عنصر محوری که نباشه میشه عدوات و بغضا، که از اول سوره ما داریم وقتی سوره میخونیم سوره ولایته، تمام آیات کلیدش هم آیات ولایته. شما بیایید تو خود همین این سوره مائده، همین این آیاتی که داریم میخونیم، قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگه شما اینجوری پسر خالد به خدا، خب چرا خدا داره شما رو به گناهاتون عذاب میکنه؟ پس این تذکری برای ما هم هست، بل انتم بشر ممن خلق، مال ما هم ببینید ما هم همون اون ویژه بودنی که خدا برای نمیگه برای ما هم میگه، منطقه اونم ملاک داره که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتید. برای از یه خیلی میگوند که مثلا مثل این که آدم ها دیدید که مثلا گاهی اوقات میرن هر جا مثلا میگن آقا شما ها بهترین مردمید، بعد میرن یه شهرستان دیگه شما اصلا ته مجاهدان عالمید، بعد چی بفرین اینا، اینجوری نیست که، یعنی خدا وقتی که داره راجب چیزه نیست که حالا راجب یهودی هم شما فضلنا علی العالمین، شما از همه بهتر، خب از همه بهتر مان منه، جواب میدم چیزی بدیم، بل انتون بشر و من خلق. آه ببخشید اونجا داشته میگوید که کنتون خیر امتون اخرجت للناس، بعد میگه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر تجاهدون فی سبیل، بعد اگه امر معروف نهی از منکر جهاد در راه خدا، شما کنتم خیر امته، شما بهترین امتی. ولی اینجوری نیست که شما مثلا هر کاری میکنید و شما بازم بهترین امتی، اصلا هم چیزایی ما نداریم، نه راجب یهود داریم اینو، نه راجب نصارا داریم، نه راجب اسلام داریم، راجب هیچ امتی هم چیزی ما نداریم. بل انتم بشر من خلق، شما بشری هستید از کسایی که خلق شده، یه بشری هستید شما، همین یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و لله ملک السماوات و الارض و بینهما و الیه المصیر، همون بشری است که خدا میبخشه عذاب میکنه، چرا ملک آسمان و زمین برای خداست و الیه المصیر، شدن و رفتنمونم به همون سمت، به سمت خدایی شدنه، به سمت اسماء الحسنا رفتنه، به اون سمت حرکت همون انا لله و انا الیه راجعون، از در خدا اومدیم باز دوباره در یه قوسی برمیگردیم به سمت خدا. بله
من
دلیل
نفهمیدم که چرا قرآن یه جایی مثل همه اشخاص فرق داره، خیلی سریع این خیلی حساس کنید، خیلی سریع موضوعش رو امام نمیدونید، چون که شما اگر قبل و بعدش رو تکنید بازم قرآن هیچ نبود، شما گفتید که همه تو بلایی هست، ولی من خود شما شنیده بودم که یه زمانی گفتید توحید
توحید، من حالا اینی که از من نقل قول میکنید اینجوری شما نشنیدم، یعنی نشنیدم که یعنی واقعا
اون عنصر مهدری که همه جامعه ها بعد،
بله 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 دقیقاً، مگر بذارید بگم که من حالا من که یادم نمیاد، حرف شما رو تصدیق میکنم همینجوری، ولی با این توضیح خودم تصدیق میکنم. ببینید یه نکته ای رو ما راجع به تولد امیرالمومنین در کعبه، که چرا امیرالمومنین در کعبه متولد شده، آیا به عنوان یک اتفاق طبیعی بوده همینجوری یک زنی درد زایمان گرفته و پریده تو کعبه زاییده مثلا، بعد کعبه مهی زایشگاه بوده اصلا، مهی بچه اولش بوده فاطمه بنت اسد، که مثلا بعد من یه حرمت کعبه رو نمیدونم، بعد زاییدن خب یه عالم چیز داره، خب این تعدی و این تعرض به کعبه خودش چیز عجیبیه، اصلا این که دیوار شکاف میخوره این دیگه اصلا معلومه یه سیناریوه، یعنی واقعا خود تولد امیرالمومنین در کعبه این یه چیز غریبیه که دیوار شکاف میخوره، بعدش یک خانوم میره توی خود کعبه میزاد، نه قبلش اتفاق افتاده نه بعدش اتفاق افتاده دیگه این چیزی. خب و حرمت کعبه معلوم بوده. اینجا اونجاییست که خدا به زبان حادثه داره با بشر صحبت میکنه، زبان حادثه است. اگر خوب توحید رو در حقیقت بشکافید از تو دلش محال بحث ولایت خارج نشه، یعنی توحید اگر خوب رو ابعاد بحث توحید بحث بکنید، کمون که این بحثا رو تو بحث ولایت فقیه همون ابتداش اصلا همینا رو بحث کردیم، شما اصلا از توحید از شقوق مختلف توحید گفته بکنید برسید به توحید ربوبی، ربوبیت تشریعی، در بحث ربوبیت تشریعی و ضرورت نبی و ضرورت امام، اصلا از همون چیزی که ضرورت نبی در اومده توش، که چرا شما پیام فقط کفایت نمیکنه آدم لازم داره، اصلا چرا ما ضرورت نبی میگیم؟ خب اصلا چرا نهایتا میگی ضرورت وحی؟ چرا میگیم ضرورت نبی؟ میگید خب نبی برای اینکه وحی رو بیره، خب وحی رو بره دیگه، تموم شد دیگه، وحی آورد دیگه، وحی رو بیاره بره. چرا چیزی به نام ضرورت امام مطرح میکنید به همین دلیل که باید کسی باشه که بیاد این وحی رو تبدیل بکنه به فضای اجرایی، یعنی میایید براش مجری درست میکنید و الی آخر، که طبیعتاً اگر شما چیزی به نام ضرورت نبی، شخصیت نبی، که الان من اینو تو فضلت من رسولی بحث میکنم، شخصیت نبی، خود نبی به عنوان مجری و شؤون مختلف نبی اینو که بحث میکنید، خود به خود از تو دلش امامت در میاد. بله، حالا شما وقتی که دارید میگید توحید، گاهی اوقات ذکر عام اشاره به خاص نمی کنه. خب ولی ذکر خاص عام رو تو دل خودش داره، یعنی شما وقتی که میگید توحید، خب میگید خدا، خیلی وقتا بین شما ببینید با مشرکی ما توی مست مشترک میشیم، ما تو از خدا، یعنی داریم که ولی انسال تا من خلق السماوات والارض، اگه از مشرکی سوال بکنید که کی خلق آسمان و زمین کرده، میگه چی؟ لیقولن الله. یعنی ما وقتی که از عام گفتگو بکنیم خیلی وقتا خاص رو هیچ اشاره نمی کنیم بهش، ولی وقتی که میایم در خاص اشاره میکنیم، یعنی به زائیده های اون تفکر و به فروعات اون تفکر اشاره میکنیم، اونجاست که داریم سنگاروا میکنیم. و اینا شما خدا رو قبول داری؟ آره منم قبول دارم. از این طرف میگفتی کجا میری؟ خونه؟ میگو آره منم میرم خونه. خب یه دروازه بگیریم بریم. خب یعنی اگر خونه است فقط، خب یه دروازه بگیریم همه هم میریم، همه که داریم میریم خونه. خب یه موقع از نه، میخواد بریزه این اندیشه در فروعات خودش مشخص بکنه، فروعات بحث توحید اون موقع میشه بحث بلاوت سور اون موقع. یعنی من به این حساب قبول میکنم از شما این حرف رو، یا اگه من اونو گفتم همین جور آدم دارم توضیح میدم، یا اگه اونو گفتم اینو رد کردم میگم غلط کردم. چی نداری که غلط کردم برای همین موقع بودش. دارم عرض میکنم حالا نه آها، این میشه ما سوال دیگه. خب چرا قرآن بحث اینه که چرا با صراحت بیان نمی کنه؟ خب البته جواب دادیم، ولی کوچولو دیگه باز جواب، چون سوال چند بار تو این بحثا شد، این که چرا با صراحت بیان نمی کنه. شما این سوال اینجوری میخواید با صراحت بحث اسم حضرت علی رو امام کنه؟ خوبه؟ اصلا خوب نیست. میدونی چرا؟ چون که وقتی شما وقتی بحث حضرت علی رو عنوانش رو مطرح بکنه، که بعضی میخوان جواب میگن هادا سراتون علی مستقیم، میگن هادا سرات علی مستقیم، اینو اینجوری میخونن برای اینکه میگن اسم حضرت علی اومده. خب ببینید اگر بحث حضرت علی عنوان حضرت اسم حضرت علی می اومد فاجعه می شد تو قرآن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مطلب منحصر در خود حضرت علی می شد. می گفتن اگه اسم اومده خود اسم امام حسن هم باید می اومد، چرا بعدی نیان؟ تا اسم آقای خامنه ای باید می اومد. نه اصلا بله، اولا اون حدیث ما نداریم، بله ما نداریم، نه اونا نقل حضرت حسن نقل شده که اتفاقا خوبیش هم به همینه، خوشتر هم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خیلی خوب، قبول که قبول که داریم، البته اینجوری ببینید اینجوری قبول نداریم که گفتن که مثلا یه حدیثی بوده پخش شده رفته فلان اینا. ما شیعه از این امام به اون امام شک میکرده، اگه اینجوری بوده که میگفتن ای توی مثلا به به مثلا ایشون به دنیا اومدن امام بعدی بله،
اگه
اسمش رو میبردن
که دیگه
شکی
نبود که بودن دیگه اینا میگه
چی اسم
کیو میبردن؟ اگه اسم هر کیو قرار بود امام
بشه رو آورده بودن. خیلی خوب، شما بعد حالا میرزیم دوره غیبت میگفتن چی؟ میگفتیم چی الان؟ نه نه ببینید وقتی میرسیم تو دوره غیبت میگفتیم خیلی خوب، قرآن که تکلیف ائمه رو مشخص کرده بود و ائمه هم که الان دیگه ائمه نیستن تموم شد. چی میگفتیم؟ نه 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 الان همه این همه نظر به خاطر همین است که این سنگ رو کج وا کندیم از اولش، وگرنه اگه طرح خوده ببینید اگه طرح رو کسی بدونه، ببینید الان کسایی میان امام رو قبول میکنن آقا رو قبول نمیکنن به همین راحتی. چرا؟ میدونید چرا؟ نه نه میدونید چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا اندیشه ولایت فقیه براش جا نیفتاده، یعنی تفکر رو نمیدونه. ببینید به جای اینکه بیان اسم بگن، خب اسم میگن که خود اسم گیر میندازه خیلی وقتا. شما ببینید ما تو قرآن این همه معارف رو دارن میگن، تو اونجا به ندرت به اسم انبیا اشاره میکنن، به ندرت. یعنی اسم اولا که پیامبر خودش اسم خود شخص پیامبر یه جا بیشتر نیست، ولی خب به عنوان یا ایا نبی یا ایا رسول اینا اون عنوان اومده، البته اینم مهمه، عنوان اومده اونجا هم یا ایا نبی یا میخوان این عنوانش رو بگن، نه که شما تو اسم گیر کنید. خب ببینید یه موقع از اگر اندیشه رو نگن و اسم رو بگن، گاهی اوقات حتی گفتن اسم ها گاهی اوقات اختلال ایجاد ممکنه بکنه.
اختلال شده یه اسم گفتن، اگه گفته بودن مثلا امیرالمومنین دیگه هر کسی اسم.
ببینید الان اتفاقا بدونید در اندیشه بحث اسلام الان این نگفتن اسم نبوده که اختلال ایجاد کرده. میدونید چی اختلال ایجاد کرده؟ چون که تمام این روایات کلیدی که ما داریم در معتبرترین منابعشون اونا دارن، فقط تفسیرشو عوض میکنن. ببینید شما همین الان شما میگفتن آقا شما مثلا همین روایاتی که ما داریم فرض کن همین ما تو قرآن درسته، روایاتی که راجع به حضرت علی داریم که آقا شما مثلا من کنتو مولا فعلی و مولا ما داریم هر تصانون هم دارن، فرض کن این میاد تو قرآن زیل همین آیه درسته. خب الان چی میگن اونا راجع به همین بحث؟ میگن هر کی ما دوست داریم، من دوستم اونم دوست داشته. خب حالا میرسیم به یه قرآنی که تو خود قرآن حالا اختلاف دیگه.
یعنی شما میاد
میگفتین که این ما همین الانش تو قدیر داریم میگیم آقا ملت رو سه روز شاسکول کرده گذاشته اینجا، همه از اون ور بیا اون ور بیا این ور بیا این ور بیا وایسا فلان اینا، همه رو تو حجۃ الوداع که گفته ما الان این حج آخر منه، تو حج آخر آخرین حرفا رو پیغمبر میخواد بزنه، یه خطبه خونده که همش دست امیرالمومنین برده بالا گفته من کنتو انا ولی و فعلی و علی امیرو این من کنتو اولا فعلی و مولا، میگن رفیقه
اونا راجع به قرآن تازه زیده قرآن زدن.
بله شما تمام آره که آره بابا زیر قرآن زدن، شما تمام این آیاتی که در شأن نزولش علیه، خب
اسم نیست دیگه.
بابا مشکلشون اسم نبوده آخه. ببینید نه چرا مشکل، ببینید که الان شما چه ساده یه مقدار نگاه نکنید فضاهای سیاسی رو. ببینید بحث حکومته، بحث حکومت کردنه. تو بحث حکومت کردن طرف میخواد زیر بار این حکومت داره، میخواد خودش یه حکومت تشکیل بده. سخترش ببینید فقط قرآن میشد، این که قرآن میشد همین اومده بود که اسم علی چند جا اومده بود، درسته؟ اسم علی اومده بود و بودن خب یعنی دوست ما هم دوستش داریم اتفاقا. شما ببینید آخه اینا گیرشون با اسم علی نبود که این اسم الان تو قرآن اومده. یه تو قرآن شما به 100,000 تا روایت بیارم که براتون تمام این شأن نزولایی که ما میگیم تو مسند احمد هست، تو صحیح بخاری نیست، تو مسند احمد هست، تو نمیدونم سنن نسائی هست، تو این هست، تو اون هست، همین ذیل همین آیات هست.
اگر اسم
مثلا حضرت علی اونا اصلا هیچ کارشون شاید ساده تر بود. میدونید چرا؟ به خاطر به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی میومد جلو، یعنی شما یه درمانی باید بدید که در مقطع عمل نکنه. شما قرآن میخواد کافتن لناس برسه، حتی دست ما که 1400 سال بعدیم، حتی ما چه میدونیم این دین تا که ادامه پیدا میکنه که همجود 1400 سال بعد، درسته؟ یعنی هر کسی نشه سر صفحه قرآن مطلب بفهمه. خیلی خوب، اگه اسم حضرت علی اومد، اولا هیچ درمانی نبود تو قضیه، هیچ درمانی نبود. ببینید آخه شما باید ببینید که حالا شما قبول نمی‌کنید. بله نه ببینید آخه اینجوری که رأی گیری نمی‌کنید، بحث معارفه، بحث معارفه، بحث رأی گیری که نیست. بله آخه شما می‌گفتن اسم علی و مثلا بله اون که خیلی اصلا تو خود بحث دشمنی با قرآن که در زمان چیز این که بخوان واو بردارن، بخوان چی بردارن، بخوان تغییر تو قرآن بدن، که این بود. شما ممکن بود اصلا بخوان بگن اصلا ما از قرآن قبول نداریم، چون هزار جور احتمال هست. نه شما اصلا قرآن از کارایی بندازن. شما خود من به نظرم میاد که هیچ در حقیقت چیزی مشکلی الان اسم زید هست، اسم علی هم بود، مولا اسم زید هم هست، زید ابن حارثه اسم اون هست.
شما
رو
زید که
محل
اختلاف نشده، ما الان یه اختلاف کلیدی داریم و یه دو
چیفته
شده
وزیه. خیلی خوب، خب الان میوانیم 250 سال جلو چه اتفاق میفتاد؟
بعد حالا
چیکار میکردیم؟
بعد ما این همه حدیث داریم و از امام زمان و از ائمه راجع به ولایت بعد از دوران غیبت ما دوباره همین اصول داشتیم، ولی این اختلاف نداشت.
چه اختلافی نداشت؟ باز دوباره میومد اختلاف شما آورده بودی 250 سال دیگه اختلافو درست کردی. باز دوباره الان بحث مشکل سر حضرت علی و اینا نیست که الان ما مشکلون با اهل تسنن فلان نیست که علی قبول داریم قبول نداریم، بحث اینه که کی کار باید به دستش بیفته، کی باید کار دستش باشه. ما اختلافم اینه، برای همین است ما واقعا دنبال اتحاد با اهل تسننیم. ما واقعا دنبال اتحاد و اهل تسنن، نه شوخی، نه تاکتیکی، نه فلان. خیلی که این بحثا رو متوجه نمیشن، فکر میکنن ما با اهل تسننمون اتحادمون یه اتحاد تاکتیکیه. مثلا ما واقعا اتحاد تاکتیکی نمیخوایم داشته، واقعا اتحاد میخوایم داشته باشیم، به خاطر اینکه مشکله این است که کی میخواد کار بیفته دستش. یعنی شما مشکل رو فقط از 250 سال آورده اینجا باز کردید، ضمن این که باور بفرمایید که کسی که در حقیقت میخواد که قبول نکنه تو همین الان ببینید همین الانش تو مگه در روایات نبوی بین ما و اهل تسنن اشکال مبنایی وجود داره؟ مگه اشکال مبنایی وجود هیچ اشکال مبنایی که وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که ما روایات نبوی رو قبول داریم اونا قبول ندارن، یا بالعکس روایات ولوی و علوی و فلان اینها رو بله ما قبول داریم، اونها قبول ندارن، ولی تو روایات نبوی که ما هم قبول داریم اونها هم قبول دارن. یعنی اینا عدل قرآنه، برای هم اونها هم برای ما، درسته؟ الان تو تمام این شأن نزول اسم علی را هم از اونها آوردن هم ما، این عدل قرآنه. یعنی اونها هم قبول دارن که اینو پیغمبر گفته، اونها هم قبول دارن، یعنی کاملا شما گویی از این خود قرآنه، یعنی براشون از لحاظ حجیت متن که حجیت داره. چرا قبول نمیکنن؟ هیچ موقع این بحث رو نمیکنن که ما این بحث رو تو قرآن نداریم. شما بیایید تو فضای اندیشه، نمیگن ما اینو تو قرآن نداریم، چون تو قرآن نداریم اینو نمیگن، میگن که آقا این الذین، یعنی توجیهات قرآنی میکنن، میگن این اولیایی که اینجا اومده میری بالا میای پایین، این اولیاش معنای محبت میده. خیلی خب، پس میشه اگه اسمو چه اتفاق میفته؟ چرا نمیتونم؟ میگن آقا این اولیا، ببین چه فرقی داره. الان شما اسم بابا، اسم که اومده شما دقت بکنید، اسم که تو روایته اومده، روایتی که حجیت داره هم بین اونا هم بین ما، درسته؟ اینم ذیل آیه اومده دیگه. یعنی شما الان فکر کن که این آیه قرآن رو بنویس، ذیلش روایته رو بنویس، عدل قرآنی هم بر اون هم بر ما، درسته؟ الان شما اون آیه رو بنویس، این روایته رو بنویس، ببین الان اون چیکار میکنه با این روایته، چیکار میکنه؟ خب میگه که آقا بالاش این بحث ولایت طرح بحث محبته، اینجا هم که میرسه پس طرح بحث محبت، ما هیچ شکی نداریم این آیه راجع به علیه، یعنی شکی نداریم که این آیه راجع به اون، هم میگه این آیه راجع به علیه، اصلا راجع به علیه به قسم از تباس. خب این آیه اینجا اومده، حرفی هم نیست، شما هم میگید ما هم میگیم، ولی من یه جور دیگه توجیه میکنم برای شما که اینجوری فهمیده نشه.
من همون برای که سر تورات هم میگیم، من که اسم پیامبر اومده بود که میگن همونطوری که دیگه بچه ها بکنه شما همون برای تورات هم میگیم سر این قرآن
میگیم. اینو بعضی ها جواب دادن، من هم میخواستم جواب بدم، ولی چون که جواب داره این، چون که کلام آخره میتونیم من باب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خب به شیوه غیر عادی حفظ بشه، چون که این قرآن باید به شیوه دیگه، به هر شیوهی که شده باید حفظ بشه، چون برهان عقلی داره که باید حفظ بشه، یعنی نمیتونه به عنوان متن آخر دست بخوره این بهش. لذا الان در فضای اندیشه که شما میاد هیچ اسم سرش دعوا نیست، واقعا نیستا، و حتی اگر اسم باشه، من که فکر میکنم میبینم که اگه اسم باشه بیچاره شده و یه اسم بود، میرسین به حضرت علی میگفتن مگه شما چی نه؟ خب امام حسنتون کوپن، خب میگفتین چی؟ میگفتین چهارده تا رو میگفتین، چهارده تا رو میگفتین، بعد میگفتن خب بعدش چی؟ بعدش چجوری؟ اگه این روال نیست
بعدش، من الان بعدش چی شده؟
بله؟ بعد از امام زمان اون اندیشه است که داره چی میکنه؟ نه نه، وقتی شما اسما رو ببینید، اسما رو میگید این 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 و میارید قطعش میکنید توی یک نقطه، بابا شما اون فکر که قطع نشده که، بحث این است که ما دنبال فکریم، دنبال اسم نیستیم که. حالا اگه شما به جای امام باقر امام کاظم میمد، شما حرفی داشتی؟ ما به جای ائمه، یعنی ما که با اسما که درگیر نیستیم که، ما دنبال یک فکریم، اون فکر رو از رو خود پیغمبر بوده اولا، فکر بحث ولایت تعتی داره، اون فکر بیتایی
جان معصوم رو دیگه معصوم نیست،
اتفاقا اون بخشش که همون بخشش شده تا اونجا دیگه قطعی نداره، اصلا قطعی نداره بابا، برای همین عرض کردم، ببینید برای همین عرض کردم که شؤون رو وقتی جدا کنید، درسته یه سری شؤونش به اسمت برمیاده، یه سری شؤون ربطی به اسمت نداره، درسته؟ نه نداره، نه نداره دیگه. خب شما پس بحث ولایت فقیه یه دور دیگه برید، از بحث اینی که ما چرا نبی داریم، خب و آیا اسمت به همه شؤون نبی گره خورده یا نخورده، درسته؟ این بحث رو باید دنبال بکنید. یه موقع است که بحث ارسال، بحث وحی اینجا گره خورده، واسطه فیض اینجا گره خورده، خود حکومت این گره نخورده، هیچ دلیلی وجود نداره اصلا.
دلیلش نمیدونم
بچه‌ها. ببینید خب بعضی جامعه ما اینجوریه که و از زمان خدا همه زمان خدا از تعدیش وضع از این بدتر بود به این معنی بله به هزار بدیم به هزار تا دلیل ریز و درشت بهتون میگم که وضع جامعه الان بهتر از جامعه از تر دیگه اخلاق هم خیلی گند بود هم شما ببینید اصلا شما در همین چهاز ببینید چقدر شکایت میکن نهج البلاغه رو بخونید خب دیگه حرف تو دهن از دلی نزدید نهج بابا نهج البلاغه رو بخونید نهج البلاغه رو بخونید خب تا ببینید که چقدر از این قوم خود شاکیه و چقدر مردم زایین چی میخواید بگید نه ببینید شاکیه مثلا خب شاکیه همون میگه
همون یادن معصومه که نسبت به ظلم شاکیه
بله نسبت امت خود شاکیه که چرا نسبت امت خود شاکیه چرا من داد میزنم نمیاید پشت سر من همین شبیه همین درد بود برای همین است که واقعا ملت ما اینا بارها گفتم یه بارم سر درس از آقای جوادی من شنیدم خودم میگفت ملت ما رو مقایسه بکنید با ملت امیرالمومنین تا بفهمید که ملت ما چقدر بالاتر از ملت امیرالمومنین است. یک موقع یک بار امام ما با ما اینجوری صحبت نکرد که کاش شما رو نمیدیدم کاش اصلا با شما آشنا نمیشدم. این بله ببینید کدوم امام غائبه؟ ببینید خود امام خمینی وقتی میگه این ولایت همان ولایت رسول الله است. ببینید نه بابا میگم شما کاری نداریم که امام خمینی رو گفته یا نه. شما ببینید که وقتی که سلسله حقیقت فقهایی داریم که دارن این بحث رو میکنن اصلا شما بحثشو برید پس ببینید پس شما بحثشو نمیدونید. یعنی واقعا متاسفم که الان بعد از 30 سال نه برای شما متاسفم برای خیلی متاسفم که پس از 30 سال از این که یک حکومتی به نام حکومت ولایی تشکیل شده ادامه حکومت رسول الله تشکیل شده هنوز مبانی تئوریکش نمیدونن نمیدونن که آقا بحث عصمت تا کجا میاد تا کجا نمیاد از کجا به کجا نمیاد این بحث یه پیغمبر
بحث بین فقها هم داره
بله خیلی خوب خیلی خوب نه نه ابدا اینجوری نیست ببینید شما ببینید شما ببینید فقها اولا اینجوری نیست خیلی قبول ندارن ببینید یکی اینا بحثش یعنی ارجاع میدم که اون سلسله نواره ولاتوری گوش بدید اینی که یک دروغ شاخداری که الان طرح شده تو فضای جامعه اینی که بسیاری از فقها اصلا ولاتوری قبول ندارن یکی از دروغ‌های شاخدار همینه مثال می‌زنم میگن آقای خویی شیخ انصاری این شروع کنن اسم که کم نداره خب منم اصلا امام قبول نداره آقای خامنه‌ای هم قبول نداره اونم قبول نداره آقای عراقی قبول نداره اون اگه اسم چون که کسا هم نمیدونن که آقا این از این راه قبول نداره از این راه قبول داره همین آقای خویی که میگن که به عنوان سید الفقهاء و قبول نداره ما تو کلاس حکومت اسلامی برای بچه متن خوندیم متن آقای خویی یه چیزی از ولایت فقیه قبول داره که پدر جد ولایت فقیه و گاهی اوقات ظرفیتشو ماها الان نداریم همونی که ولایت فقیه بردن پیش امام گفتن البته ما نظرمون این نبود ولی حالا ما اینو نمیگفتیم شما بحث این نیست که یه چیزی که این قبول داره اون قبول نداره شما دلایل اینی که حالا بعضی هم قلیل و مایی قبول نداشتن اصلا بعضی اصلا تو باغ نبودن که قبول داشته باشن یا نداشته باشن اصلا بحثشو طرح نکردن برای خودشون خدای منتظری که پدر جد ولایت فقیه و قبول داره تو همین کتابش من رو متنش برای بچه ها خوندم که چرا دلیلش چیه که فقهای اصلا به این بحث نپرداختن آقای منتظری یک دلیل بسیار جالب و اجتماعی میگه میگه اینقدر فقهای ما این براشون رؤیا بود یعنی به قدری رؤیا بود یعنی مثل این که الان ما بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم رفتیم مریخ چی بخوریم، غذا چی گیر میاد بخوریم. خب میگه آقا اصلا بحثش نمیکنه، اصلا کی میره مریخ که بشینیم غذاش برای چی بکنیم. خب به قدری برای فقها دست نایافتنی بود قضیه، برای همین بحث ولایت فقیه یا طرح نمیکردن یا وقتی طرح میکردن خیلی وقت ازش به راحتی میگذشتن، اصلا فروعاتش طرح نمیکردن. اینی که بشه یک بار دیگه همون ولایت ائمه رو یه دور دیگه پیاده کرد و آورد جلو، این اصلا یه چیز محالی بود تو ذهنش، مثلا طرح نمیکردن، همینجوری اومد جلو طرح کردن. یعنی اومد جلو قضیه یه خورده براشون جدی شد، فضا جدی شد، اون موقع اندیشه رو طرح کردن، فروعاتش رو بحث کردن، نشستن بحثای کلامیشو کردن، بحثای فقهیشو کردن، بحثای اینشو کردن. میبینید الان کتب مشتمل است بر یه عالمه بحثا. حالا آدم غیر متخصص وقتی میره میبینه، میبینه که آقای خویی گفته من همه این دلایل نقلی رو قبول ندارم، این کف میزنه سود میکشه، باریک الله آقای خویی که قبول نداره، بعد رفته از طریق حسبه یه چیزی اثبات کرده که اصلا همه شون مملکت زیر نظر فقیه دیگه. فقیه هر چی بگه باید عمل بشه از طریق حسبه، از یه طریق دیگه اینم اشکال نداره. آقای خویی فقیه، این مسیر میره، به اعتقاد ایشان این مسیر بنبسته، خیلو از این مسیر میره. برای همین است که گفتم تو پیام آقا برای آقای خویی، تو پیام آقا برای آقای خویی اینو چیز بکنین، پیام آقا برای آقای خویی خیلی پیام جالبی عجیبه. وقتی یه عالم پیام میده اینجوری پیام میده، میبینید آقای منتظری به رحمت خدا میره، آدم های دیگه پیام میدن هیچ چی نمیگن، این میشه تحریف به کتمان. آقای خامنه‌ای پیام میده ضمن طلب مغفرت فلان اینا، یه اشاره میکنه که نسل آینده مطلع باشه که یه همچی خطایی در مقابل امام انجام گرفت، در حد یک اشاره، برای اینکه نسل آینده، که این انتقاد با آقایون دیگه است که چرا هیچی نگفتید، در این حدی که نسل آینده ممکنه فکر بکنه یا یه دعوای شخصی بوده بین امام و آقای منتظری، چرا هیچی نمیگید؟ شما که افراد انقلاب بودید آقای ایکس، شما که در عین جریان بودید که چرا پیامتون اینجوری میدید؟ چرا پیامو این میدید؟ لذا ما باید برگردیم طرح این اندیشه رو یه دور دیگه ببینیم. این قدم حرف تو دهن فقها نذاریم، اینا قبول ندارن اونا قبول دارن. خود آقای منتظری بارها بهتون گفتم تو متنش هم برای دوستان خوندم، تو نواره برات از خود کتاب خوندم، گفتن اگر کسی فقیه جامعه و شرایط دیگری، یعنی اینا مبنام داره، فقیه جامعه و شرایط دیگری رأیش مخالفه با رأی ولی فقیه جامع و شرط فعلی که کار دستش باشه، اگر اعلام بکنه حرام مرتکب شده، اعلام بکنه حرام مرتکب شده. دلیل هم داره اینا، دلیلشون خدای منتظر میاره. تازه فقیه جامع و شرط دیگری، نه هر پاپتی، فقیه جامع و شرط دیگری که خود اون هم میتونست رهبر باشه چون جایگاه دیگه. تعجب همونجاست، تعجب اونجاست که اجازه بدید، تعجب اونجاست که کسی که دلایلشو مستدل ارائه میده، مستدلن ارائه میده، میاد نظرشو میگه و در رأی بعدی رو بدون استدلال فقط اعلام میکنه، خب این جای تعجبه. وگرنه ببینید این اشکال نداره آدم مستدلن از مبانی قبلش برگرده. ما خیلی داشتیم مثلا شما ملا صدرا رو میبینید که ملا صدرا میاد در حقیقت میگه خودم من شدید و ضب به مشاع بودم، دلایلم اینا، اینم رأی. وقتی که میخواد برگرده دلایل میاره و برمیگرده، نه اینکه بی دلیل برگرده. اصلا هیچ دلیل آقای منتظری اصلا بعض کنونی که نشد حقامه، این که ببینید همین جاست آدم تعجب میکنه عزیز من. شما زمان از تعدیل بعض چیه خوبه بده چی فکر کردید؟ زمان از تعدیل یعنی چی راجع به زمان حضرت علی فکر کردی که فکر کردی که وضع خیلی خوب بوده؟ چیز راجع به زمان پیغمبر فکر کردی؟ اتفاقا وضع دلالت بر چیزی نمی کنی که این اندیشه اشتباه. شما اندیشه پیغمبر وارد صحنه حجاز وقتی که شد، بابا رو مقابل بچه گذاشت، بچه رو مقابل بابا گذاشت، وضعیت اقتصادی مکه رو به هم ریخت. خب یعنی بعد که وارد مدینه شد، اول خودشون که له شدن، داغون شدن، شکنجه شدن، بعد که وارد مدینه شد، یک ضرب درگیری، یک ضرب خونریزی، یک ضرب جنگ، این آیا مشکل اندیشه نبوته یا نه؟ مشکل در حقیقت خیلی وقتا این است که میبینی از بدر پدیده نفاق شروع شد. از بدر که اینو تاریخ نمیگه ولی قرآن میگه، قرآن دیگه تو احد میگه، تاریخ از احد میگه، قرآن تو بدرش میگه، حتی از اواخر مکه میگه پدیده نفاق شروع میشه. اصلا شما میبینید که گروه های معارضی که با پیغمبر شروع میکنن به اونا، کلا باعث میشه مدینه به هم بریزه. مدینه واقعا مدینه به هم بریزه. مرجفین داره، منافقین داره، فی قلوب مرض داره، همه چی داره دیگه توش. لذا حالا شما از روی وضع بد مدینه و مکه و اسلام میخواید تشخیص بدید که اندیشه چجوریه؟ اندیشه به هزار دلیل ممکنه به بنبستای بخوره، به بنبست بخوره، به واسطه خواصتی که خونه این آدما دارن میکنن. مگه تو همین سال 88 مملکت به هم نریخ؟ به خاطر کی به هم ریخ؟ به خاطر یه چیزی که اگه بولتنای خبری شما میخونید اوق میزدید، مثل من که داشتم اوق میزدم، که یه فکر رو از یک سال پیش اینا داشتن طراحی میکردن، به شنود، به شهود، به استشهادات خودشون فلان، یه فکر از یک سال پیش میخواستن کیو بزنن؟ خود شخص رهبرش میخواستن بزنن، فقط هم همینو میخواستن بزنن. نه با احمد نجات کار داشتن، نه با این کار داشتن، با هیچ کی کار نداشتن، فقط زدن خود شخص رهبری بود. بعد اومد یه سری آدمه همینجوری افتادن پای قضیه که های تقلب فکر کنن همین الان مثلا تئوریش یک سال پیش طراحی شد، یک سال پیش تئوری کلید خورد. اگه آخه یه چیزایی هست، من خدا وکیل رو این دل دریایی آقا متعجبم که چجوری گاهی اوقات اینا رو میبینه و هستن اینا تو جامعه. فهمیدم چطور میشه که پیغمبر، ابوبکر هست، عمر هست، عثمان، اینا رو معرفی نمیکنه، جامعه رو هم میریزه اگه بخواد اینا رو معرفی کنه. چطور اینا رو میدونه پیغمبری که ولا تعرفن نام فی لحن القول، اینا رو تو لحن کلامشون میشناسه. همین الان دارن راست راست راه میرن، کسی که یک سال پیش کلید فتنه 88 زدن همینجوری راست راست راه میرن. اصلا این یعنی که گروه های معارضی که خب دارن کار میکنن، ولی آیا باید گفتش که برمیگردیم به دوره جاهلیت؟ سوال این است که آیا باید برگردیم به دوره جاهلیت؟ ولو بلغ ما بلغ، هر چی از ما اصلا اندیشه نبوت و ولادت همه رو جمع میکنیم میرسیم دیگه، اصلا نمیخوایم، یا نه وای میسیم با این فکر که باید وایسیم و این اندیشه ای که آرزوی 1400 ساله فوق العاده بوده، این اندیشه ای که ادامه حیات رسول الله، ادامه بحث قدیره، همین اندیشه رو هم بیا دور دیگه پیاده کنیم، وای میسیم خونه دلش هم میخوریم دیگه، اینم خونه دل یعنی دیگه، بابا وایسیم دیگه، زندگی بدن همین کارا میخوره. صلی الله علیه.